در صبحانه با خبر امروز. نگرانی جامعه جهانی از افزایش انباشت اورانیوم غنی شده در ایران. در آستانه دور هفتم مذاکرات وین، مدیر آژانس از سخت‌تر شدن فعالیت نظارتیش میگوید. توافق اعضای اوپک پلاس بر سر ادامه سیاست تعدیل تولید نفت. با عبور قیمت هر بشکه از 81 دلار، آمریکا بار دیگر خواستار افزایش تولید شد. شکست سیاست جمهوری اسلامی برای خودکفایی در تولید غلات. همزمان با افزایش قیمت‌های جهانی، ایران می‌گوید باید بیش از 7 میلیون تن گندم وارد کند. و هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره افزایش 500,000 قربانیان کرونا در ماه‌های پاییز و زمستان. بریتانیا استفاده از نخستین داروی خوراکی کووید 19 را آغاز کرد. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز شنبه 15 آبان 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. تنها روزهای پس از اعلام تاریخ بازگشت ایران به مذاکرات وین، سخنگوی سازمان انرژی اتمی این کشور افزایش جدی فاصله تهران از تعهدات برجامیش را تایید کرد. به گفته بهروز کمالبندی، ذخیره اورانیوم 20% ایران از 210 کیلوگرم هم فراتر رفته. مهمتر از آن، به گفته این مقام ایرانی، این کشور موفق شده 25 کیلوگرم اورانیوم با خلوص 60% هم ذخیره کند. میزانی که به گفته همین مقام جمهوری اسلامی تنها در توان کشورهای دارای سلاح هسته‌ای است. اما بهروز کمالبندی در حالی از این پیشرفت‌های هسته‌ای سخن گفته که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر بر پیچیده‌تر شدن مأموریت این نهاد در نظارت بر تأسیسات هسته‌ای ایران تأکید کرده. در همین حال از سخنان مقام‌های ایرانی و آمریکایی اینطور برمی‌آید که هنوز اختلافات بر سر محتوای مذاکرات هم برطرف نشده. نخست وزیر اسرائیل هم بار دیگر تهدید کرده که ممانعت از دست یابی تهران به جنگ افزار هسته‌ای را حق کشورش می‌داند. در میانه این تهدیدها و نگرانی‌ها، دلیل سخنان و اقدامات تحریک‌آمیز مقام‌های ایرانی چیست؟ گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
ذخایر اورانیوم غنی شده 20% ایران به بیش از 210 کیلوگرم رسیده. این تازه ترین اقدام تهران پیشاپیش مذاکره های هسته‌ای با اعضای برجام و اتحادیه اروپا است. دو روز پس از اعلام تاریخ مذاکره های احیای برجام در وین توسط تهران، آن هم پس از ماه‌ها انتظار، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، گفت که مقدار ذخایر اورانیوم 60% ایران هم به اندازه‌ای رسیده که با توان انباشت کشورها دارای سلاح هسته‌ای برابری می‌کند. بر اساس توافق هسته‌ای 6 سال پیش، ایران نباید درصد غنی‌سازی اورانیوم خود را به بیش از 3.67% برساند. توافقی که با خروج واشنگتن از آن توسط دونالد ترامپ و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران و گسترش فعالیت‌های هسته‌ای تلافی‌جویانه تهران عملاً تنها نامی از آن باقی مانده. توافق هسته‌ای که به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام معروف است، به ایران در ازای اعمال محدودیت‌هایی بر برنامه هسته‌ای خود مشوق‌های اقتصادی را وعده داده بود. هدف از این توافق جلوگیری از دستیابی تهران به بمب اتم بود، هرچند تهران اصرار دارد برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است.
الان مشکل در طرف مقابل است که تصمیم نمی‌گیرد.
با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، مذاکره های احیای برجام پس از 6 دور متوقف شد. حالا که تاریخ از سرگیری این مذاکره ها تعیین شده، همچنان معلوم نیست که تهران با چه درخواست هایی بر سر میز مذاکره خواهد آمد.
همچنانی که گفتیم میز مذاکره رو ترک نکرده و نمی کنیم، اما در مقابل زیاد خواهی ها و در مقابل کسانی که میخواهند با روحیه سلطه طلبی و سلطه خواهی منافع ایران رو، منافع ملت عزیز رو بهش بیتوجهی کنند، ما در مقابل این بیتوجهی ها و در مقابل این نقض پیمان ها هم ایستادگی خواهیم کرد.
ابراهیم رئیسی دیروز بار دیگر تاکید کرد که به دنبال رفع تمام تحریم هاست. در جریان 6 دور مذاکره های غیر مستقیم تهران و واشنگتن، این دو کشور اختلافات عمده‌ای بر سر شیوه بازگشت به تعهداتشان در برجام داشتند. ایران میگوید تمام تحریم ها باید رفع و راستی آزمایی شود، در حالی که آمریکا به دنبال بازگشت همزمان به برجام است. دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید که تنها تحریم هایی را لغو خواهد کرد که به دلیل خروج واشنگتن از برجام اعمال شدند. با این حال کاخ سفید از اعلام تاریخ مذاکره ها توسط دولت ایران استقبال کرده، گرچه همچنان ادامه فعالیت های هسته‌ای ایران را در مسیر احیای برجام غیر سازنده می داند.
ما به صراحت اعلام کرده ایم که ادامه تشدید تنش‌های هسته‌ای ایران غیر سازنده است و با هدف اعلام شده ای که ایران برای بازگشت به پایبندی متقابل به برجام مطرح کرده سازگاری ندارد. همچنین بسیار روشن گفته ایم که اقدام تحریک‌آمیز و تشدید تنش‌های هسته‌ای تهران هیچ اهرم فشاری را در زمان اثرگیری مذاکره‌ها در اختیار ایران قرار نخواهد داد.
اما این تنها واشنگتن نیست که از گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران پیشاپیش مذاکره‌های وین ابراز نگرانی می‌کند. فرانسه از اعضای اروپای برجام هم روز پنجشنبه از رایزنی با متحدانش بر سر شیوه واکنش به کاهش همکاری‌های تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. پاریس به دولت ابراهیم رئیسی هشدار داده که هنوز هم میتواند در نشست آتی شورای حکام آژانس به همراه شریکانش علیه تهران اقدام کند. رافائل گروسی روز پنجشنبه در حاشیه نشست گلاسکو گفت که نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران ضعیف شده و هرچه می‌گذرد انجام وظایف این نهاد در این کشور دشوارتر می‌شود. در ماه‌های اخیر تنش‌ها بر سر ادامه غنی‌سازی‌های ایران تا جایی بالا گرفت که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، گفت که در صورت شکست مذاکره‌های احیای برجام تمام گزینه‌ها روی میز خواهد بود. از سوی دیگر نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، روز پنجشنبه هشدار داده که تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای تمام خاورمیانه را هسته‌ای خواهد کرد و این به گفته او تهدیدی بزرگ برای صلح جهانی است. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تاکید کرده که وقتی پای حفاظت از دولت یهود به میان بیاید از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد. حدود 3 هفته به تاریخ توافق شده بین تهران و طرفای مذاکره در وین بر سر نشست‌های احیای برجام باقی است. موافقان این توافق میگویند که بازگشت به برجام بهترین راهکار موجود برای مهار برنامه هسته‌ای ایران است. با این وجود جمهوری خواهان در آمریکا و جناح تندرو در ایران که حالا دولت و مجلس را در اختیار خود گرفته علاقه‌ای به احیای برجام نشان نمی‌دهند. با این حال به نظر نمی‌رسد به دنبال راهکار دیگری هم برای رفع این تنش‌ها که رفته رفته در حال شدت گرفتن است باشند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
چالش‌های هسته‌ای ایران و غرب رو بررسی می‌کنیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل از لاهه هلند. آقای گلریز، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران ادعای بزرگی رو مطرح کرده و اون این که جمهوری اسلامی 25 کیلو اورانیوم 60% تولید کرده و فقط کشورهای دارای سلاح اتمی توانش رو دارن. صحبتی از آقای کمالوندی کرده. آیا این ادعا با نداشتن تعجیل در اثرگیری مذاکرات هم رابطه‌ای داره؟
درود بر شما آقای طاهباز و بینندگان عزیز. دقیقاً این نوعی از امتیاز سازی هست برای مذاکراتی که از اواخر نوامبر، اواخر همین ماه میلادی قرار شروع بشه در وین، و فقط هم 60% نیست، حتی اورانیوم غنی شده 20% هم به اندازه کافی انجام شده و طبق گزارشاتی که مطرح میشه تقریباً گفتش که مواد لازم برای اینه که در کوتاه‌ترین فرصت 2 بمب هسته‌ای ساخته بشه در دست ایران هست و خب این یه مقداری از خط قرمزها رد شده جمهوری اسلامی و از این طریق دستش بازتر هست که بتونه وارد مذاکراتی بشه که بسیار مذاکرات سختی هم خواهد بود.
آقای گوریز، همزمان که ادعاهای پیشرفت هسته‌ای در کشور مطرح شده، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دشوار شدن بازرسی‌ها و نظارت‌ها خبر داده. تبعات عدم دسترسی آژانس به همه برنامه‌های هسته‌ای ایران در این شرایط چه میتونه باشه؟
پرسش خیلی مهمیه. ببینید، 2 کار انجام شده در این 1 سال گذشته، به خصوص از روی کار اومدن آقای بایدن: کاهش بازرسی‌ها و افزایش قابلیت های هسته‌ای، که نمونهش همین پرسش نخست شما بود. کاهش بازرسی ها خیلی مهمه به خاطر اینی که طبق تاریخ برنامه هسته‌ای و اینکه آژانس مطرح کرده که ایران در محدوده زمانی بین سال 2001 تا 2003 یک برنامه ساخت بمب هسته‌ای داشته به نام اماد یا آماد و که آقای فخری‌زاده هم مدیر اون بودن، این نشون دهنده این هستش که معلوم هم نیست که آیا این برنامه طبق ذراتی هم که در بعضی از مکانها پیدا کردن طبق اون اسنادی که اسرائیل از ایران خارج کرده و هنوز پاسخ قانع کننده‌ای به آژانس داده نشده، چیزی که آژانس ازش میترسه این هستش که در نبودن بازرسی‌های کافی اتفاقی در ایران بیفته که آژانس نتونه اونها رو گزارش بده و در عمل چشم‌هاش تا حدودی بسته باشه. این هم باز بخشی از همین مسئله امتیازسازی هست در مورد مذاکرات آتی.
و نکته آخر، تهدید تازه اسرائیل در قبال برنامه هسته‌ای ایران. نفتالی بنت گفته که اسرائیل اونچه رو که لازم باشه علیه ایران هسته‌ای انجام خواهد داد. این هر آنچه که لازم باشد شامل چه ابعادی میتونه باشه؟
خب دامن میزنه آقای طاهباز به موضوعی به نام جنگ بر فراز ایران و اتفاقا اسرائیل هدفش این است که ایران به توافق هسته‌ای و احیای برجام برگرده، چون اسرائیل به اهداف حداقلی خودش تا حدودی رسیده. ترور آقای فخری‌زاده، عملیات هایی که در ایران انجام شده و موفقیت آمیز هم بوده، و از این جهت من فکر میکنم روی کردی که اسرائیل اتخاذ کرده، جدا از اینی که آیا واقعا به حمله نظامی به ایران انجام خواهد شد یا نه، ولی این فشار افکار عمومی در عمل یک دوگانه ای رو به وجود میاره که اتفاقا من دیدم بعضی از سایت ها در داخل ایران هم بهش دامن میزنن. دوگانه ای رو به وجود میاره، اگه خاطرتون باشه همون دوگانه توافق یا جنگ هست، و این دوگانه کمک میکنه به مذاکره کنندگان دو طرف که بتونن اگر هم کوتاه میان، این کوتاه اومدن ها و امتیاز دادن ها و امتیاز گرفتن ها رو به شکل صلح‌آمیز، که توافق صلح‌آمیز نتیجه این امتیاز دادن هاست، بفروشن به خوراک داخلی. ولی اینکه واقعا آیا اسرائیل اراده اینه که در حال حاضر وارد یک نبرد نظامی بشه بدون امریکا، به نظر من خیلی دور از واقعیت.
بسیار سپاسگزارم دامون گلوریز، تحلیلگر و پژوهشگر دانشگاه لاهه. در پی نشست آنلاین اعضای اوپک و کشورهای همپیمان درباره میزان تولید نفت، اعضای اوپک پلاس بر سر ادامه سیاست تعدیل و افزایش محتاطانه میزان تولید به توافق رسیدند، موضوعی که نارضایتی آمریکا را به دنبال داشت. واشنگتن پیشتر خواستار افزایش تولید با هدف کاهش قیمت نفت شده بود. اما این توافق برای ایران به چه معنا خواهد بود؟ بیشتر در این باره هم صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از سیاوش سعادتیان.
نشست آنلاین اعضای گروه اوپک پلاس و تاکید بر افزایش تدریجی عرضه نفت به بازار. 23 کشور عضو اوپک پلاس توافق کردند که بر اساس برنامه قبلی در ماه دسامبر مصادف با ماه‌های آذر و دی روزانه 400 هزار بشکه بر تولید نفت خام خود اضافه کنند.
ما افزایش تولید 400 هزار بشکه در روز را ادامه می‌دهیم و در ماه دسامبر دوباره شرایط را بررسی می‌کنیم.
ائتلاف اوپک پلاس از اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و کشورهای غیر عضو به رهبری روسیه تشکیل شده. این 23 کشور پیش از این درباره یک نقشه راه توافق کرده بودند، به این ترتیب که سطح تولید به تدریج و آهسته به میزان دوران قبل از همه‌گیری کرونا افزایش پیدا کند. شیوع کووید 19 در نزدیک به دو سال گذشته تقاضا برای نفت را به شدت کاهش داد، که در نتیجه اوپک پلاس تصمیم به کاهش قابل توجه تولید گرفت. با سرعت گرفتن واکسیناسیون و افزایش تقاضا برای نفت، کشورهای عمده وارد کننده این کالا خواستار افزایش تولید هستند. احتیاط اوپک پلاس در افزایش تولید به معنای گران شدن قیمت نفت و سوخت در سراسر جهان و همزمان درآمد بیشتر برای کشورهای تولید کننده به شمار می آید. قیمت یک بشکه نفت روز جمعه از 81 دلار عبور کرد و در آمریکا به بالاترین سطح در 7 سال گذشته رسید. ایالات متحده که در اوپک پلاس حضور ندارد، از این ائتلاف خواسته بود تا افزایش تولید را به حدود 800 هزار بشکه در روز برساند. سخنگوی کاخ سفید در واکنش به تصمیم اوپک پلاس گفت که واشنگتن به تلاش‌هایش برای کاهش قیمت نفت ادامه خواهد داد.
وقت آن رسیده که کشورهای بزرگ تولید کننده قیمت انرژی را ثابت نگه دارند و نگذارند که افزایش قیمت‌ها بهبود اقتصاد جهانی را مختل کند.
کشورهای عضو اوپک پلاس میگویند با توجه به ادامه بحران کرونا تقاضا در بازار نفت همچنان محدود است و افزایش تدریجی تولید استراتژی درستی بوده. در ایران جواد اوجی وزیر نفت این کشور واکنشی به تصمیم اخیر اوپک پلاس نداشته. افزایش قیمت نفت به طور معمول باید برای ایران خبر خوشی باشد، اما در شرایط کاهش شدید فروش نفت این کشور به دلیل تحریم‌ها، تغییر در درآمدهای نفتی ایران چندان مشخص نیست. دولت ایران در بودجه سال جاری صادرات روزانه 2,300,000 بشکه نفت را پیش بینی کرده، اما آنچه عملاً اتفاق افتاده فروش 600,000 بشکه در روز تحت نام نفت دیگر کشورها به چین بوده.
بزرگترین آسیبی که ما الان تو این
محسن رضایی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایران اخیراً اعلام کرد که در 3 سال گذشته این کشور مجبور بوده تا نفت را به صورت قاچاق بفروشد و درآمد آن را مخفیانه وارد کند. پیش از او وزیر پیشین نفت ایران هم خبر داده بود که تحریم‌های آمریکا باعث شد تا تهران در 3 سال گذشته از بیش از 100 میلیارد دلار درآمد نفتی محروم شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب تصمیم جدید اوپک پلاس در رابطه با بازار نفت رو بررسی می‌کنیم با مهدی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی از لندن. آقای مصلحی، موافقت اوپک پلاس با تداوم سیاست تعدیل تولید نفت موافقان و مخالفانی داشته. چرا روسیه با این طرح موافق و آمریکا مخالف است؟
ببینید، واقعیت بازار رو اجازه بدید که توضیح بدم. در حال حاضر واقعیتش اینه که میزان تولید یا میزان نفت در بازار بسیار زیاده. واقعا چیزی که قبلا مشاهده نمی‌شد این که نفت آفریقای غربی به طور مشخص آنگولا و نیجریه تو بازار مونده و این موزلی هستش که حتی در نظر بگیرید مثلا نفت دبی که اونها مشابه همین WTI دارن و برنت دارن، این 5 دلار تخفیف داره فروش میره. یعنی اگر باز هم از این بیارن تخفیف بیارن پایین‌تر، این تغییری در بازار ایجاد نمی‌کنه. ولی علتی که فرض بکنید امریکا مخالفت داره با این قضیه، خب به دلیل اینکه در حال حاضر بنزین در امریکا یا گازولین در امریکا با گالونی 3.5 دلار داره فروش میره و این واقعا تهدیدی است برای یک رئیس جمهور و میخواد یک چاره داشته باشه، چون واقعا ممکنه که رای دهنده ها کاملا ازش چشم بپوشن و این موزلی هستش که امریکا اصرار داره برای اینکه یک مکانیزمی پیدا بکنه که قیمت بیاد پایین. ولی از اون طرف خود تولید کننده ها میبینن که این با آوردن پایین سطح تولید هیچ تأثیری تو بازاری که الان واقعا میزان نفت تو اولاده زیاد هستش چیزی رو پیدا نمی کنه.
و تبعات این مسئله بر ایران، یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که این تصمیم اوپک پلاس به نفع ایران هست. آیا در واقع این تصمیم در شرایطی که به گفته خود مسئولان جمهوری اسلامی ایران 3 سال هست که نفت خودش رو به صورت قاچاق میفروشه، تأثیری هم بر بازار نفتش خواهد داشت؟
به هیچ عنوان این شامل حال جمهوری اسلامی نیست، چون اساساً جمهوری اسلامی همونجوری که خودشون هم اذعان داشتن نفتی رو به صورت معمول به بازار ارائه نمیدن، بلکه تو بازارهای قاچاق اون هم دارن از طریق دریای مالزی تانکر به تانکر میکنن. و این تانکری هم که اخیراً برگشته به ایران تانکری بوده که رفته به دریای مالزی که قرار بوده که یه تانکر از طرف یک پالایشگاه جنوب چین بیاد و این نفت رو تحویل بگیره که نیومده و این هرچقدر وایساده اونجا نیومده اینو برگردونن. وقتی هم که برگردونن دیدن نفتشون برگشته، گفتن خب چه بهتر که از این بیایم یک ماجرای به هر حال جیمز باندی درست بکنیم و خلاصه یکی بره اونجا و بگن ما اینو گرفتیم. درسته که واقع اینه که نفت اضافه است و برای همین هم برگردونن به ایران. و صحبتی که هستش اینه که چین به میزانی تولیدش رو پایین آورده و میدونین که میگن وقتی که چین سرما بخوره ما بقیه دنیا آتش رو میکنن. این پایین آمدن سطح تولید در چین بوده که باعث شده که تقاضاش هم پایین آمده و این موزل اصلی بازار نفت هستش در حال.
و نکته بعدی در مورد این بازار نفتی که ایران به صورت قاچاق در اون حضور داره، مشتریان بازار نفت قاچاق ایران چه کشورهایی هستند و چقدر عایدی داره برای جمهوری اسلامی؟
فوق‌العاده، ببینید یه بخشی ازش نفت جمهوری اسلامی رو به مجاناً به سوریه و لبنان میده و بخشی رو داره به ونزوئلا میده که در ازایش با نفت سنگین ونزوئلا مخلوط میکنن و یک چیز رو در میارن که بیشتر مشکل داخلی ونزوئلا رو حل میکنه. ما بقیه به صورت واقعا با تخفیف بسیار بسیار دستباز دارن به چین میدن. اونم چین واقعا موقعی که میخواد در حال حاضر فقط و فقط این نفت ایران رو در دریای جنوبی چین استفاده میکنه که به پالایشگاه اونجا میگن تیپات یا واقعا قوری میگن. این معنی نیست که کوچیکه این پالایشگاه، بلکه به معنی است که بارگیریشون بسیار کوچیکه و هیچ تولید کننده زیاد رغبت نداره که اونجا بده و اینه که اینو دادن سهمشو به ایران که ایران ببره نفتشو با اونم با تانکر به تانکر کردن به دریای جنوبی چین برسونه و اونم با این مشکلاتی مواجه میشه که یه موقع استفاده نخوان داشت و پسش میدن.
ممنونم ازتون مهدی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی از لندن. رئیس کانون صنایع غذایی ایران میگوید این کشور به واردات 7.5 میلیون تن گندم طی ماه‌های آتی نیاز دارد. کمبود گندم در ایران همزمان شده با افزایش شدید مواد غذایی در جهان، موضوعی که در نهایت میتواند به افزایش هزینه‌های مصرف کننده ایرانی هم بیانجامد. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
کاشتند و داشتند، اما بسیارشان میگویند محصول چندانی بر نداشتند.
دو تا دونه هم داخلش نیست.
من پارسال 15 هکتار گندم داشتم، هر هکتاری 5 6 تن جواب گرفتم، ولی امسال فکر نکنم یه تن دو تن بیشتر هر هکتاری جواب بده.
گندم کاران اواخر اردیبهشت ماه امسال که محصولشان را جمع کردند ناراضی بودند. گویا نباریدن باران کافی بین 15 تا 30 درصد از محصولشان کم کرده. گندم در ایران از دو طریق تولید می شود، کشت دیم و کشت آبی. دیمکاران این میان بیشتر ضرر کردند. برای دولت تولید داخلی کم یعنی نیاز به واردات بیشتر. دولت ایران برای مصارف خانگی مردم و همینطور تأمین مواد اولیه صنایع غذایی به طور معمول نیاز به 12 تا 14 میلیون تن گندم دارد. رئیس کانون صنایع غذایی ایران گفته به خاطر خشکسالی و مصرف گندم به عنوان خوراک دام و طیور امسال تنها 5 میلیون تن گندم تولید شده. محمد رضا مرتضوی گفته نیاز است 7.5 میلیون تن گندم وارد شود. فاو سازمان خاروبار جهانی وابسته به سازمان ملل اعلام کرده که قیمت غلات در مقایسه با سال گذشته بیش از 22 درصد افزایش یافته. بالا رفتن قیمت گندم یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مواد غذایی عنوان شده. با این وجود ایران باید پول بیشتری برای واردات گندم صرف کند و این یعنی گرانی محصولات غذایی دیگر. روسیه از عمده‌ترین تأمین کنندگان گندم ایران است. تولید گندم در این کشور زیاد است و همین باعث شده قیمت این محصول در داخل آن پایین باشد. اما با این وجود روسیه برای صادرات گندم تعرفه 70 دلاری وضع کرده. علاوه بر این قیمت حمل و نقل و جابجایی محصولات هم افزایش پیدا کرده. چیزی حدود 6 میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی در ایران به کشت گندم اختصاص دارد. محصولی استراتژیک که رهبر جمهوری اسلامی هم بارها بر تولید آن تأکید کرده.
کمان که در دنیا همین کار رو می‌کنن. یعنی نمی‌گذارن که کشورشون از لحاظ گندم محتاج بیرون از کشور باشه. اومدیم و طرف مقابل مثل امروز این عناصر خبیث آمریکا مثلا فرض فرمایید که یه چیزایی رو ممنوع کردن، اومدیم و ممنوع کردن، خب میکنن دیگه.
میزان تولید گندم اما تا حد زیادی وابسته به شرایط جوی است. علاوه بر باران، حمایت دولت از کشاورزان اهمیت زیادی دارد. دولت حسن روحانی که تأمین گندم سال جاری را به عهده داشت، می گفت حواسش به کشاورزان بوده.
ما روزی که می‌خواستیم دولت شروع بکنیم، یعنی در سال 92، اوائل سال قیمت گندم 400 تومان بوده کیلویی و امروز شده 4000 تومان قیمت تضمینی، 10 برابر شده. برای چی؟ برای اینکه کشاورز ما بدون دولت پشتیبان اوست.
خرید تضمینی گندم توسط دولت و پولی که به کشاورزان می‌پردازد همیشه سوال برانگیز بوده. دولت قبل اوایل امسال با اینکه قیمت را از کیلویی 2500 تومان به 4000 تومان افزایش داد، باز هم عده زیادی از کشاورزان ناراضی بودند و می‌گفتند این قیمت جوابگوی هزینه‌هایشان نیست. این یعنی فروش محصول در بازار آزاد و یا اجاره زمین‌های کشاورزی به دامداران که نتیجهش کاهش روزافزون تولید و افزایش وابستگی به واردات است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اما چند هفته پس از انتخابات پارلمانی عراق، هنوز دولت تازه این کشور شکل نگرفته. در حالی که جناح نزدیک به مقتدی صدر اکثریت آرا را به خود اختصاص داده بود، اما برخی گروه‌های نزدیک به ایران همچنان حاضر به پذیرفتن نتیجه اعلام شده نیستند. ایلیا جزایری در گزارش اختصاصی نگاهی کرده به تازه ترین تحولات عراق.
درگیری اعضا و هواداران گروه‌های عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران با نیروهای امنیتی در اطراف منطقه حفاظت شده سبز بغداد. اعتراض این گروه‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات پارلمانی اخیر عراق است، نتایجی که نشان می‌دهد این گروه‌ها که عمدتاً بازوهای مسلح عضو ائتلاف هشت شعبی دارند، شکست سختی خورده اند. این تحرکات نگرانی از بحرانی تر شدن اوضاع را زنده کرده است.
مادام ضمن اطارها السلمی،
اعتراضات تا زمانی که مسالمت آمیز باشند قانونی هستند و امیدواریم در همین چارچوب هم باقی بمانند. اما فراخوان هایی که از فرماندهان برخی گروه های مسلح و هوادارانشان میشنویم به نگرانی ما از به وجود آمدن بنبست سیاسی و تشدید بحران دامن میزند. این بحران اگر وابسته به پیروزی یا شکست در انتخابات باشد، نشان از آن دارد که این گروه های سیاسی در دوره های گذشته فقط به عنوان قدرت حاکم صحنه سیاسی را کنترل می کردند، اما خارج از دولت به خشونت، آشوب و از بین بردن ثبات و تبادل مسالمت‌آمیز قدرت روی می آورند.
نتایج اولیه انتخابات عراق نشان از آن دارد که گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران بیش از 80% کرسی های خود را از دست دادند و جریان صدر در رأس گروه های پیروز در انتخابات ایستاده است.
نشانه ها حاکی از اونه که تغییری در نتایج انتخابات نخواهد بود و اگر تغییری باشه بسیار کمه و تأثیری بر نتایج اولیه اعلام شده نخواهد داشت. بنابراین شورای هماهنگی شیعی یا تلاش میکنه فراکسیونی تشکیل بده و برای ورود به ترکیب دولت اون رو توسعه بده، یا فراکسیون اپوزیسیون در پارلمان تشکیل بده که فعلا گزینه ارجحه.
در هر حال هیچ گروهی اکثریت مطلق پارلمان را از آن خود نکرده و تشکیل دولت نیاز به ائتلاف داخل پارلمان دارد. مقتدی صدر رهبر جریان صدر پیشتر گفته بود که نخست وزیر از این جریان خواهد بود، اما آیا در عمل همچنین اتفاقی ممکن خواهد بود؟
صدری ولكن انا اظن ان تيار صدري لن يختار صدريا قحا كما
صار. به نظرم نخست وزیر آینده برخلاف اون چه مقتدی صدر رهبر جریان صدر گفت از اعضای این جریان نخواهد بود، زیرا گروهایی که با جریان صدر ائتلاف میکنند با چنین گزینه‌ای مخالفت خواهند کرد. به نظرم نخست وزیر توافقی خواهد بود و به احتمال زیاد این گزینه شخص مصطفی الکاظمی نخست وزیر کنونی باشه یا شخصیت مستقل دیگه‌ای که مورد توافق میان صدری ها، سنی ها و کرد ها باشه.
خارج مرشح تسویه متفق علیه من قبل الذين سيتلفون معهم.
برخی گروه های معترض به نتایج انتخابات که ائتلاف النصر وابسته به حیدرالعبادی نخست وزیر اسبق عراق از آنهاست، ضمن مخالفت با حرکت‌های خشونت آمیز خواهان گفتگو برای رسیدن به توافق هستند.
لكن عندما تتغير المسار،
خارج شدن تظاهرات از چارچوب صلح‌آمیز بودن رو نمی‌پذیریم. ما در شرایط سیاسی دشواری هستیم که خطر انسداد رو زیاد کرده. هر اقدامی که صلح اجتماعی رو تهدید کنه پیامدهاش وخیم خواهد بود. ما تلاش میکنیم با همگان برای نزدیک کردن دیدگاه ها همکاری کنیم و طرفی ضامن
در.
اما دیدگاهی جدید در دل اعتراض های سالهای گذشته علیه حاکمیت در عراق شکل گرفته که معتقد است دولت را باید گروهی که در انتخابات اکثریت را به دست آورده تشکیل دهد، نه ائتلافی که توانسته داخل پارلمان به اکثریت برسد.
ما از آغاز فعالیت هایمان گفتیم که دولت را باید اکثریت پیروز در انتخابات تشکیل دهد، نه اکثریتی که با ائتلاف گروه های راه یافته در داخل پارلمان تشکیل می شود. تصویر اکثریت و اپوزیسیون باید در صحنه سیاسی عراق تثبیت شود، روی کردی که از انتخابات سال 2003 دیده نشده و این نشان دهنده آن است که گروه های چیره بر صحنه سیاسی عراق تنها به دنبال سهمی در قدرت هستند. گروه هایی نیستند که دغدغه رقابت داشته باشند و بخواهند دیدگاه های خود را حتی از راه حضور در اپوزیسیون بیان کنند.
این دور از انتخابات پارلمانی عراق زود هنگام برگزار شد، در نتیجه اعتراض های سراسری که اکتبر سال 2018 آغاز شد و برای چند ماه عراق را فرا گرفت. عراق در حال عبور از یک گردنه است، مسیری سخت که شکست در عبور از آن کشور را وارد بحران سیاسی و امنیتی با پایانی نامعلوم خواهد کرد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
در حالی که در نیمکره شمالی زمین فصل پاییز به نیمه رسیده، سازمان بهداشت جهانی میگوید اروپا بار دیگر به کانون کووید 19 تبدیل شده. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده بود که با وجود واکسیناسیون گسترده در اروپا ممکن است این منطقه تا پایان زمستان شاهد مرگ 500,000 قربانی دیگر این بیماری باشد. مهران کریمی گزارش میدهد.
به لطف واکسیناسیون گسترده به نظر می رسید محدودیت های سفر به خط پایان نزدیک شده، اما افزایش آمار ابتلا به کرونا در قاره سبز ممکن است معادله را تغییر دهد. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که اروپا بار دیگر به کانون همه‌گیری کرونا تبدیل شده و ممکن است تا پایان زمستان بیماری کووید 19 500,000 نفر دیگر را به کام مرگ بکشد. بازگشایی‌های گسترده، ساده انگاری و واکسن گریزی عواملی هستند که به گفته سازمان بهداشت جهانی موجب بالا رفتن آمار ابتلا و مرگ و میر شدند. رومانی یکی از این کشورهاست، کشوری که رتبه دوم در پایین‌ترین آمار واکسیناسیون در اروپا را دارد. کادر درمانی در این کشور میگویند نفسشان بریده و از تعداد بالای مراجعین مبتلا به کرونا خسته شدند. کارشناسان در این کشور میگویند واکسن گریزی مسبب اصلی آمار بالای ابتلاست. تنها یک سوم از جمعیت این کشور تا امروز واکسینه شدند. به غیر از رومانی، کشورهای لهستان، اسلوونی و کرواسی هم دچار مشکل مشابهی هستند. ترس از واکسن و تئوری‌های توته در مورد واقعی نبودن کرونا بسیاری از شهروندان این کشورها را از واکسن زدن باز می‌دارد. در آلمان، یکی از کشورهای پیشرو در زمینه دسترسی به واکسن، وضعیت کمی بهتر است. اما در این کشور هم به گفته کارشناسان، افراد واکسن گریز باعث بالا رفتن آمار ابتلا به کووید 19 شدند. هنوز نزدیک به 40% از جمعیت این کشور واکسینه نشدند. تعداد مبتلایان به کرونا در ماه اکتبر امسال بیشتر از شمار مبتلایان در اکتبر سال گذشته بوده است. وزیر بهداشت این کشور اینجا در مقابل خبرنگاران از تجربه سفر یک روزه خود به روم در اجلاس G20 میگوید. اینکه تعداد دفعاتی که از او خواستند گواهی واکسنش را نشان دهد بیشتر از دفعاتی بوده که طی 4 هفته در آلمان از او این درخواست را کردند. کنایه او به اجباری نبودن واکسن کرونا در آلمان در قیاس با کشور ایتالیا است. بریتانیا یکی دیگر از کشورهای اروپایی است که در آن تزریق واکسن کووید اجباری نیست. در این کشور هم آمار ابتلا در حال افزایش است، اما دولت این کشور به مانند سال گذشته که جزو اولین کشورهایی بود که در اروپا مجوز تزریق واکسن کرونا را صادر کرد، می‌خواهد در استفاده از قرص‌های خوراکی ضد ویروس هم پیشتاز باشد. استفاده از قرص مولنو پراویر. این قرص به تازگی از سوی سازمان نظارت بر داروی بریتانیا تایید شد. قرص مولنوپراویر توسط کمپانی‌های داروسازی مرک و ریجبک تولید می‌شود. شرکت داروسازی مرک اعلام کرده که تا پایان سال 2021 10 میلیون دوره از این قرص را تولید خواهد کرد. این قرص از تکثیر ویروس کرونا در بدن جلوگیری می‌کند. از این رو زمان مصرف این قرص بسیار مهم است. 5 روز ابتدایی دوران نقاهت. بنابراین تشخیص به موقع بیماری رابطه مستقیم با اثرگذاری این قرص دارد.
مزایای این دسته از داروها با مولکول‌های کوچک این است که استفاده از آنها آسان است. آنها با آنتی‌بادی‌های مونوکلونال بسیار متفاوت هستند. زیرا این داروها که به مدت 5 روز به صورت خوراکی تجویز می‌شوند، بسیار ارزان‌تر هستند. تولید انبوه این قرص راحت است، بنابراین دسترسی به آن و توزیعش در جهان عادلانه تر خواهد بود.
در ابتدا قرار بود قرص مرک برای درمان بیماری آنفولانزا استفاده شود، اما بعد از اینکه این قرص را بر روی بیماران مبتلا به کووید تست کردند، متوجه شدند که می تواند مدت بستری شدن در بیمارستان و خطر مرگ را کاهش دهد.
همزمان که واکسن زدم می تونم این قرص را هم مصرف کنم. قرص مولنوپیراویر هیچ تداخلی با واکسن نداره. واکسیناسیون هنوز خیلی مهمه. این قرص علائم کووید رو در بدن کاهش میده و از پیشروی عفونت در ریه‌ها و بستری شدن هم جلوگیری میکنه.
معدود خبرهای خوش همچون بارقه‌هایی از امید در میان تونل تاریکی که مدت هاست جهان را در بر گرفته. مهران کریمی، رادیو فردا.
در اکسپو 2020 دبی نمایش غیرمعمول نسخه چاپی از مجسمه داوود بحث‌انگیز شده. بیشتر بازدیدکنندگان تنها میتوانند از نیمتنه بالایی داوود دیدن کنند و تنها مهمانان ویژه به نمای تمام قد دسترسی دارند. این نحوه نمایش اثر هنری بحث سانسور در هنر را برانگیخته است. به گفته گروهی از تاریخ‌دانان، این نوع تبعیض میان مخاطبان موجب ایجاد نوعی نظام طبقاتی در هنر می شود که نگران کننده است. گزارشی ببینیم در این مورد.
با گذشت بیش از 500 سال مجسمه داوود همچنان مرکز توجه علاقه‌مندان به هنر است. نسخه از این اثر میکلانج در غرفه ایتالیا در اکسپو 2020 دبی به نمایش در آمده که حالا به یکی از جنجالی ترین آثار هنری در این نمایشگاه تبدیل شده است. بیشتر بازدید کنندگان تنها میتوانند سر و چهره داوود را ببینند و تنها میهمانان ویژه به کل بدنی مجسمه دسترسی دارند. این نحوه نمایش اثر هنری بحث سانسور در هنر را برانگیخته است. مجسمه اصلی داوود در فلورانس ایتالیا برهنه است، اما نسخه چاپی آن در دبی درون استوانه‌ای قرار گرفته و از طبقه بالای غرفه تنها نیمه بالایی آن قابل مشاهده است. گروهی معتقدند نمایش محدود این مجسمه در دبی نوعی سانسور در هنر است. گروهی نیز مدعی هستند این نوع رونمایی از مجسمه تعبیر و گفتمانی هنری است. میهمانان ویژه و اشخاص مهم می توانند از کل مجسمه دیدن کنند و بازدید کنندگان عادی تنها به بخشی از داوود دسترسی دارند. به گفته یکی از تاریخ‌دانان دانشگاه روم، این نوع ارجحیت میان مخاطبان هنر موجب ایجاد نوعی نظام طبقاتی در هنر می شود که نگران کننده است.
این مسئله مشکل زاست، چون به نظر من نباید در بازدید کنندگان یک موزه نظام طبقاتی ایجاد کرد. این مسئله بیشتر از بحث سانسور مشکل زاست. اینکه به بازدید کنندگان اجازه بدین تنها چیزهای خاصی رو در موزه ها ببینن مشکل سازه.
گروهی از متخصصین در ایتالیا برای ساخت این نسخه از داوود از مجسمه اصلی اسکن دیجیتالی گرفته و نسخه مشابهی را با یکی از بزرگترین چاپگرهای سه‌بعدی در جهان تولید کردند. این مجسمه از پلاستیک بازیافتی و مخلوطی از رزین و گرد مرمر ساخته شده، اما جزئیات بی‌نظیر ماهیچه‌های این اثر در اکسپو 2020 از دید بیشتر بازدیدکنندگان پنهان است.
به نظرم نباید میان بازدید کننده ها تفاوتی قائل شد. این یک مسئله است. چیزی که ثروتمندا و آدم های مهم میبینن و چیزی که مردم عادی میتونن ببینن نباید از هم متفاوت باشه.
قرن هاست که هنر از برهنگی در آثاری مانند داوود برای شکستن مرزهای سانسور استفاده کرده است. در قرن 16 میلادی، زمانی که کلیسای کاتولیک روم برهنگی را ناپسند می‌دانست، از برگ‌های فلزی انجیر برای پنهان کردن اندام مجسمه‌های مانند داوود استفاده می‌شد. این نوع سانسور در دوران معاصر نیز ادامه دارد. در سال 2016 میلادی در بازدید حسن روحانی رئیس جمهور وقت ایران از موزه های کاپیتولین روم، مجسمه های برهنه با تخته های چوبی از دید پنهان شده بودند که موجب اعتراض بسیاری شد. اما فراتر از بحث سانسور در هنر، اعطای امتیاز طبقاتی به بازدید کنندگان از آثار هنری است که برای جهان هنر نگران کننده است.
رمان خوشه های خشم اثر جان اشتاینبک برنده جایزه نوبل ادبی و جایزه پولیتسر از پرخواننده ترین رمان های جهان است و در میان آثار کلاسیک جایگاهی برجسته دارد. برگردان فارسی این رمان به ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی اخیراً تجدید چاپ شده. فرج سرکوهی منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان با ما صدا این رابطه گفتگو کنیم. آقای سرکوهی، آثار جان اشتاینبک با چه شاخصه هایی متمایز میشن؟
نخست بگم که باید خیلی خوشحال بود که ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی تجدید چاپ شده و امیدواریم بدون سانسور، چون این ترجمه بهترین ترجمه خوشه‌های خشم هست، اما سالها به دلایل گوناگون اجازه انتشار پیدا نمی‌کرد و ترجمه های دیگری به بازار آمده، اما این ترجمه در واقع یکی از بهترین ترجمه هایی است که از آثار اشتاینبک شده. کمیته نوبل در بیانیه‌ای که به مناسبت اهدای جایزه ادبی نوبل به اشتاینبک منتشر کرد نوشت تصویرسازی واقع‌گرایانه و ریالیستی و در این حال سرشار از تخیل زیبا، ترکیب طنز دلسوزانه و همدلانه و همچنین درک دقیق و حساس اجتماعی از مشخصات آثار اشتاینبک به خصوص همین کتاب خوشهای خشم هست. او در سال 1902 متولد شد، در سال 1968 درگذشت. در کالیفرنیا به دنیا آمد و نخست به دانشگاه رفت، دانشگاه رو رها کرد، بعد رفت مدتی در نیویورک خبرنگار بود، اون کار رو رها کرد، برگشت و کارهای مختلفی کرد که تجربه زیسته او رو غنی کرد. از جمله کارگر بود، متصدی داروخانه بود، میوه چین بود، به اصطلاح کارگر بود در مزارع و بعد یه مدتی سرایدار بود و این مدتی که سرایدار بود به او کمک کرد که آثارش رو بنویسه. نخستین اثرش جام زرین که در 1929 منتشر شد توجه خوانندگان و همچنین منتقدان رو برانگیخت. نگاه انسان دوستانه و دقیق او به جهان پیرامون و تأکیدش بر همبستگی انسانی رو میشه در رمان‌هایی که شاهکارهای بزرگ هستند مثل موشا و آدم‌ها و مروارید و دیگر آثار او دید. و به اصطلاح اشتاینبک کسی هستش که یک همدلی وسیعی با انسان‌ها داشت در آثارش و در این حال زندگی اونا رو به ادبیات برکشید.
آقای سرکوهی، در مورد خود خوشه‌های خشم هم برامون توضیح میدین چه داستانی داره، چه فضاهایی رو نویسنده به تصویر کشیده؟
خوشه‌های خشم در سال 1939 منتشر شد، نخست جایزه پولیتزر رو برد و بعدم یکی از جایزه ادبی نوبل رو به همین دلیل به او دادن. فیلم بسیار معروفی هم کارگردان بزرگ جان فورد بر اساس این فیلم، بر اساس این رمان ساخته که اون فیلم هم بسیار فیلم خوبی است، هم پر مخاطب بوده و هم منتقدین خیلی اون فیلم رو تحسین کردن. رمان زندگی طبقه کارگر آمریکا و کارگران مهاجر رو در دوره رکود بزرگ در دهه 1930 میلادی تصویر میکنه. سالهایی که بحران اقتصادی بزرگ در آمریکا آمد، میلیون ها آدم بیکار شدند، فقر رونده شدن، مجبور شدن از محل زندگیشون به جای دیگه در جستجوی کار مهاجرت بکنن و این یک به اصطلاح چشمانداز وسیعی رو اشتاینبک میگیره و این در قالب روایت یک زندگی یک خانواده، اما یک چشمانداز وسیعی رو از این به اصطلاح رخداد بزرگ اجتماعی نشون میده. سالی است که به اصطلاح کارگران در مزارع و صاحبان زمین‌هاشون از دست میدن، بانک‌های زمین رو میگیرن، اینها به انسان‌های اضافی تبدیل میشن، مجبور میشن که مهاجرت بکنن، با سختی‌های بسیاری روبرو میشن، اما امیدشون رو از دست نمیدن. و در این حال در اینجا همه میبینیم که مثلا اون چیزی که بسیار زیبا هست در پایان رمان و در بند رمان، همبستگی انسان‌ها، همدلی انسان‌ها و انسانیت در شرایط بحران است.
سپاسگزارم آقای سرکوهی.
من از شما چکرم.
در توافق جدید بین آژانس فضایی استرالیا و ناسا قرار است آزی ماهنورد استرالیایی برای جستجوی اکسیژن به ماه فرستاده شود. این کاوشگر جدید قرار است خاک کره ماه را جمع‌آوری کند تا ناسا با استفاده از تجهیزاتی جداگانه اکسیژن را از این خاک استخراج کند. اکسیژنی که از سطح ماه استخراج می شود برای کمک به حضور پایدار انسان در ماه و پشتیبانی از ماموریت‌های مریخ نوردی آینده ناسا مورد استفاده قرار می گیرد. گزارشی ببینیم در این زمینه.
آزی ماهنورد استرالیایی برای جستجوی اکسیژن به ماه می رود. بعد از توافق جدید بین آژانس فضایی استرالیا و ناسا، مشاغل و سازمان‌های تحقیقاتی این کشور تا سال 2026 میلادی کاوشگری کوچک و نیمه خودکار توسعه می‌دهند. این ماهنورد که 20 کیلوگرم وزن دارد، قرار است در سطح ماه به جستجوی اکسیژن بپردازد. دولت استرالیا در بیانیه اعلام کرد این کاوشگر جدید در ماموریتی مشترک با ناسا خاک حاوی اکسید کره ماه را جمع‌آوری می‌کند و ناسا از تجهیزات جداگانه برای استخراج اکسیژن از خاک جمع‌آوری شده استفاده خواهد کرد. اکسیژنی که از سطح ماه استخراج می‌شود برای کمک به حضور پایدار انسان در ماه و پشتیبانی از ماموریت‌های مریخ نوردی آینده ناسا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
Over the last 12 months we've been developing our
توی 12 ماه گذشته طبق توافقمون با ناسا ساخت یک کاوشگر کوچک رو شروع کردیم تا به ماه بفرستیم. این کاوشگر قراره با یک موشک به سمت ماه بره. وقتی اونجا رسید باید گرد و خاک ماه رو جمع کنه. این برای دانشمندان، مبتکران و تاجران استرالیایی فرصت فوق‌العاده‌ای تا توی این پروژه هیجان‌انگیز شرکت کنن. این اولین بار یه فناوری که کاملا به دست استرالیا طراحی و ساخته شده به ماه میره.
مقامات آژانس فضایی استرالیا میگویند یکی از دلایل همکاری ناسا با آنها فناوری کنترل از راه دور کامیون‌های کمپرسی استرالیا است. این کامیون‌ها که در معادن شمال غربی استرالیا سنگ آهن جابجا می‌کنند، از فاصله 1600 کیلومتری کنترل می‌شوند. این فناوری محدود به معادن نبوده و هم‌اکنون در شرکت‌های بزرگ نفتی استرالیا مانند وودساید پترولیوم نیز استفاده می‌شود.
این کاوشگر خیلی کوچیکه، اما قدمی به سوی اهداف بزرگتر در آینده است. برای پرتاب اشیا به فضا مسلماً وزن خیلی اهمیت داره. واسه همین ما دنبال بهینه‌سازی جرم و حجم بودیم. این پروژه مزایای زیادی واسه بخش معدن و منابع استرالیا هم داره، مثل بهینه‌سازی اندازه‌ها و دقیق‌تر شدن حفاری معادن. برای همین ما هم از این برنامه چیزهای خیلی جالب یاد می‌گیریم.
ناسا قصد دارد تا سال 2024 میلادی در ماموریتی به نام آرتمیس اولین زن را به کره ماه بفرستد. برنامه آرتمیس عمدتاً به وسیله ناسا و پیمانکاران پروازهای فضایی تجاری ایالات متحده و مشارکت آژانس فضایی اروپا و آژانس‌های فضایی چندین کشور دیگر از جمله استرالیا انجام می‌شود. به گفته مدیر ناسا، امید می‌رود توافق‌نامه جدید برای ساخت ماهنورد آزی رابطه ناسا با استرالیا را در زمینه اکتشافات فضایی تقویت کند.
یک بازی کامپیوتری جدید به نام مایند پاد در بریتانیا به بهبود بیمارانی کمک می‌کند که دچار سکته مغزی شدند. به لطف دوربین‌های حرکت سنج این بازی سه‌بعدی، بیماران می‌توانند با بازوهایشان دلفین روی صفحه نمایش را کنترل کنند. این کار هماهنگی ماهیچه‌ها را افزایش داده و به بهبود کارکرد مغز کمک می‌کند. سالانه حدود 100 هزار نفر در بریتانیا دچار سکته مغزی می‌شوند، اما فقط 10% آنها به طور کامل بهبود می‌یابند. گزارشی ببینیم در این مورد.
بهبود عوارض سکته مغزی به کمک یک بازی واقعیت مجازی. پال بریگام بیماری است که مدتی پیش به سکته مغزی دچار شده. حالا او با یک برنامه واقعیت مجازی به نام مایند پاد بازی می کند. به لطف دوربین‌های حرکت سنج این بازی سه‌بعدی، پال می‌تواند با بازوهایش دلفین روی صفحه نمایش را کنترل کند. این کار هماهنگی ماهیچه‌های او را افزایش داده و به بهبود مغز او کمک می‌کند. پال تنها بیماری نیست که از این روش برای درمان استفاده می‌کند. مری مونت اولین بیماری بود که از این بازی برای درمان استفاده کرد. او که چند ماه قبل دچار سکته مغزی شده بود، بعد از بستری شدن در بیمارستان رویال باکینگهامشایر شهر آیلزبری به مدت چند هفته این بازی را انجام داد. حالا او بعد از بهبود و ترخیص از بیمارستان از اسباب بازی‌های عادی برای تمرینات توانبخشی در خانه استفاده می‌کند.
دوره درمان بیماران تموم شده، اما هنوز جای بهبود دارن. پس می‌تونیم به درمانشون ادامه بدیم. می‌تونیم بهشون کمک کنیم تا حداکثر توانشون رو به دست بیارن. این بازی به بیماران کمک می‌کنه تا سر کارشون برگردن. نیازشون به پرستار رو هم کمتر می‌کنه. بهشون کمک می‌کنه به چیزهایی برسن که می‌خوان انجام بدن و تو زندگیشون لذت می‌برن.
قرار است سال آینده محققان کالج دانشگاهی لندن یا UCL این فناوری درمانی جدید را روی 100 بیمار بیمارستان این کالج آزمایش کنند. سالانه حدود 100 نفر در بریتانیا دچار سکته مغزی می‌شوند، اما فقط 10% آنها به طور کامل بهبود می‌یابند. این فناوری جدید در صورت تایید در مقیاس بزرگتر می‌تواند به بیش از 1 میلیون نفر از بیمارانی کمک کند که هنوز با عوارض سکته مغزی دست و پنجه نرم می‌کنند.
هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران دیروز آغاز شد و استقلال در واپسین ثانیه‌ها گل تساوی را از فجر سپاسی پذیرفت. دیدارهای برگزار شده را مرور می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، هم نوار پیروزی‌های استقلال پاره شد، هم سپاهان. با بازی استقلال و فجر شروع کنیم.
درود مهدی. با توجه به اینکه خب سال روز درگذشته دو چهره بزرگ و محبوب تاریخ باشگاه تاج و استقلال که از هر دو به عنوان پدر تاج و پدر استقلال یاد میکنن، علی دانایی فرد و منصور پورهیدری، که در یک روز، البته در سالهای متفاوت، چشم از جان فرو بستن. خیلی برای استقلال مهم بود که این بازی رو بتونه ببره. تا لحظات آخر هم پیش بود، اما نتونست سه امتیاز رو حفظ کنه. البته بردهای قبلی استقلال هم نشان از آمادگی کامل این تیم نداشت، گرچه خود فراد مجیدی به شدت اعتقاد داشت که اصلا این گلی که تیم حریف زد، میگفت که این زشت‌ترین گلی بود که به ثمر رسیده و معلوم نشد با کجای بدنش گل زد. این تعبیر فرهاد مجیدی. در طرف مقابل کلانتری، سرمربی فجر، هم میگفت که استقلال موقعیتی نداشت، از داوری هم استقلالی‌ها گله‌مند بودن. ولی به هر حال تقسیم امتیازات و نگرانی‌های استقلال، به طور مثال از دروازه، یعنی دروازبانی که سالهاست هر بار گفته میشه که دیگه قرار نیست در استقلال باشه، دروازبان دیگه این میخوان بیارن، ولی برحال فصل رو با او شروع کردن تا ببینیم با چه ترفندی میخوان از این وضعیت رها بشن. بازیکن جدید فرانسویشون هم حضور داشت ولی نتونستن در شیراز سه امتیاز حفظ کنن.
و سپاهان هم در شهرآورد اصفهان اولین شکستش مقابل ذوب‌آهن پذیرفت.
همه چیه یک شهرآورد جذاب رو داشت، یعنی کارت قرمز مستقیم، پنالتی که توسط آقای گل فصل قبل از دست میده، بازی درگیرانه و در نهایت پیروزی ذوب‌آهن که باعث شد در روزی که استقلال متوقف شده بود، خب سپاهان هم شکست بخوره. همه اینها خبر خوشحال کننده ای برای پرسپولیس و دیگر رقبا. البته اگر امروز گلگهر یا آلومینیوم عراق بتونن به پیروزی برسن، اونا به صدر جدول صعود میکنن. خیلی رقابت تنگاتنگ پیگیری میشه بالای جدول.
خب کمی از فوتبال فاصله بگیریم، بریم سراغ جودو. جنگ لفظی کمیته ملی المپیک و فدراسیون جودو ایران با شدت ادامه داره. طرفین این درگیری مهدی چه ادعایی رو مطرح میکنن؟
خیلی جالبه برای مردم حتما این موضوع که این دو طرف، یعنی کمیته ملی المپیک و فدراسیون جودو، با همدیگه متفق القول بر این بودن که استکبار جهانی جودوی ایران رو میخواد تحریم بکنه. سعید مولایی رو صهیونیسم بین الملل دزدیده، با هم بیانیه میدادن، با هم سوئیس رفتن، دیوان حکمیت رفتن. الان حرفشون فرق کرده، الان فدراسیون جودو میگه که صحبت های کمیته المپیک تحریک کرده فدراسیون جهانی رو باعث محرومیت ما شده. کمیته المپیک هم میگه نه خیر، خود شما بودی که بی تدبیری کردی و اصلا شما از ما خواستی وارد پرونده بشیم. به هر حال جالب، البته به نظر میرسه با توجه به اینکه رضا صالحی امیری به عنوان یک چهره ای که خب البته چهره امنیتی بوده، وزیر ارشاد شده، از افراد منتسب به میانه‌روها و اصلاح طلبان، از این طرف آرش میر اسماعیلی هم خب یک رویه ای داره که سعی میکنه به دولت مستقر نزدیک بشه. رنگ و بوی سیاسی هم داره این درگیری لفظی.
بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه سپید از قول مسئول یونسیان جزء کمیته علمی کشوری هست برای کرونا در ستاد ملی مقابله با کرونا، نوشته که تعداد موارد مرگ و میر کرونا هنوز در ایران بالاست. ایشون گفته که پیشتر اعلام شده بود که آمارهای مرتبط با موج پنجم کرونا در حال کاهش است، اما شمار جان باختگان روزانه کرونا در حدود همون 200 نفر در روز باقی مانده در آمارهای رسمی. و آقای یونسیان در این گفتگو تاکید کرده که این نشان میده که موج پنجم کرونا در واقع فروکش نکرده، بلکه در حدودی باقی مونده. تعداد بیمارانی که روزانه بستری میشن همچنان بالاست و تعداد جان باختگان روزانه هم بالاست. البته ایشون از تعبیر موج ششم استفاده نکرده، به تبعیت از مقام های وزارت بهداشت که از جمله بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت همین یکی دو روز پیش اعلام کرد، گفت من هیچ نشانی از موج ششم کرونا نمی‌بینم. در این حال آقای یونسیان گفته فقط حدود 40% جمعیت ایران در حال حاضر واکسینه شدن و این کم هست، این نسبت بسیار کم هست برای مقابله با موج های بعدی کرونا. آقای علیرضا ناجی رئیس مرکز ویروس‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی در تهران هست، در همین مصاحبه با روزنامه سپید گفته نشانه های خطرناک موج ششم کرونا مشاهده میشه. ایشون تاکید کرده که شما نسبت واکسیناسیون در ایران باید به بالای 85-90% برسه، یعنی 85-90% جمعیت ایران باید واکسینه بشن، چرا که به گفته آقای ناجی ویروس دلتا و گونه های دیگر کرونا در ایران غلبه پیدا کردن و در نتیجه چون میزان سرایت اونها بسیار بالاست، برای رسیدن به ایمنی جمعی با واکسیناسیون از طریق واکسیناسیون دست کم 85-90% باید واکسینه بشن. یکی از نکاتی که ایشون اشاره کرده این هست که گفته به ما اطلاعات نمیدن از طرف وزارت بهداشت، در حالی که ایشون رئیس مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی در تهران هست، ولی گفته که اطلاعات آماری مربوط به استان‌های مختلف و نقاط مختلف کشور در اختیار ایشون و دیگر کارشناسان قرار نمیگیره. این هم بخشی از سانسور اطلاعات و آمار هست که در ایران پیشینه دیرینه‌ای در جمهوری اسلامی داره و به ویژه در سالهای اخیر سانسور آمارهای اقتصادی هم از سوی مقام‌های دولتی و نهادهای دولتی و حکومتی انجام می‌شد، حالا به سانسور اطلاعات آماری حتی برای کارشناسانی که خودشون در بدنه سیستم درمانی کشور مشغول کار هستن گسترش پیدا کرده. روزنامه توسعه ایرانی هم با عنوان از ایران آبادمان هیچ نمانده است گزارشی منتشر کرده درباره صادرات نخل‌های جنوب ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عربی از جمله قطر، و نوشته اخیراً هم ویدئویی منتشر شد که در حال کندن نخل‌ها و بارگیریش رو کشتی هستند. تأکید این روزنامه اینه که بخش گسترده‌ای از این اقدام به دلیل فقر و خشکسالی از سوی نخلداران انجام میشه، ولی با مجوز نهادهای حکومتی این صادرات نخل‌ها به کشورهای عربی انجام میشه.
و پایان یک صبحانه با خبر دیگر. خیلی خیلی ممنون که در این صبح روز شنبه هم همراه ما شدید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.